کنوانسیونی، از 7 کنوانسیونی که یونسکو در حوزه فرهنگ تصویب کرده، منظور از کنوانسیون هم در واقع یه سری مقررات الزام آوره، با بیانیه، با نمیدونم حوزه‌های مختلفی که یونسکو کار میکنه. و تفاوتش به اینه که هر کی عضوش میشه ملزمه به یه سری رعایت ها. اینو اشاره کنم که یه زمانی میراث نامرموز اصلا اهمیت نداشت، یعنی به عکس مهمترین حافظان میراث نامرموز که مادران بودن و خانواده بود، خودشون دشمن میراث نامرموز بودن. یعنی مادر عمدن، میخوام بگم چرا ثبت شکل گرفت، مادر عمدن با بچهش تو روستا به لهجه و زبان پایتخت صحبت میکرد تا بچهش لهجه پیدا نکنه، لباس غیر محلی تنش میکرد تا مدرن جلوه کنه، غذاهای به اصطلاح مدرن تهیه میکرد برای اینکه خانواده مدرن جلوه. یعنی میخوام بگم مهمترین و بزرگترین حافظان میراث ناملموس که افراد غیر دولتی هستن، خصوصا خانواده ها و در خانواده خصوصا مادران، خودشون شده بودن دشمن میراث ناملموس تو دوره مدرنیته. بعد کم کم یه اتفاقی در جهان افتاد، خشونت
در واقع در مورد ایران نیست، فقط
جهانه،
یک موضوع جهانیه.
اصلا جالبه که کنوانسیون میراث ناملموس اولین استارتش توسط اروپایی ها، البته از آمریکا جنوبی شروع شده، ولی تو او توسط اروپایی ها پیگیری شد، چون حس کردن شدیدن در آمریکایی میشن. علت این بود که در واقع جهان به سمت یک خشونتی پیش میرفت، یک پوچگرایی، یک نهیلیسم، که این نهیلیسم و پوچگرایی و گروه های مختلف شیطان پرست و نمیدونم پوچگرا به سمت خشونت رفتن، یه اسلحه دست گرفتن، از توش گروه های مختلف نظامی که الان اسم نمیبرم و همه میشناسن، اینها شکل گرفت و جلسات مختلفی در یونسکو شکل گرفت بین کارشناسان مختلف حدوداً 200 کشور. چند تا این جلسات و خود ما هم حضور داشتیم و بحث سر این بود که علت چیه و چی کار باید کرد. به این نتیجه رسیدیم که یکی از علتهای مهم برای گسترش پوچگرایی و خشونت در جهان حوزه فرهنگ و عاملش هم یک دست شدن، همگن شدن و همشک شدن مردم جهانه. یعنی الان تو همین جلسه ما میبینیم 3 نفر کت شلوار پوشیدیم، یا ممکنه خیلی ها شلوار جین بپوشن، تیشرت بپوشن، یعنی لباس جهان به یک همگنی و همشکلی پیش رفت. خوراک شد اسپاگتی و ماکارونی و نمیدونم پیتزا و همبرگر و قسل و هازا. بازی ها، بچه ها از بازی های محلی و بومی کنده شدن، گیم شد با یه شکل های همگن و شبیه به هم. و حتی من پیروز توی یه جلسه اشاره کردم که آرزوهای بشر شبیه به هم شد. همه دوست داشتن که تو هاوایی تعطیلاتشون رو بگذرونن، یا فلان دانشگاه بزرگ آمریکایی، نمیدونم انگلیس، جای مختلف درس بخونن. یعنی افکار بشرم شبیه به هم شد. در واقع ما تو این جلسات کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که خرد فرهنگ ها و تنوعات فرهنگی چون داره از بین میره و همه داریم شبیه به هم میشیم، شبیه شدن ها انسانو بیارزش کرده. چطور که اگه مثلا این لیوانی که الان روی میز ما هست، اگه 1000 تا ازش ساخته میشه، 999 تاشون از بین بره ملالی نیست، چون یه لیوان هست شبیه به ما بقیه. ولی وقتی خرده فرهنگ ها وجود داره، یا مثلا صنایع دستی وجود داره، هر شی، هر عنصر فرهنگی ما با دیگری متفاوته. به خاطر همین در واقع خرده فرهنگ های پوشاک و خوراک و باورها و رفتار. تو یونسکو به این نتیجه رسیدیم که بهترین کاری که میشه انجام داد و اولین کار، شناسایی، بررسی و ثبته. که بر اساس ثبت ما نمیایم ارزش گذاری کنیم. یعنی ثبت ناملموس مثل ثبت ملموس نیست. تو ثبت ملموس ما ارزش های معمارانه، زیبایی شناختی و چند تا معیار داره، اینها رو در نظر میگیریم تا یک عنصر برای ثبت میره. ولی تو حوزه ناملموس دغدغه ما این نبود که اون عنصر مهم باشه. میخوام تفاوت ها رو بگم. تو ثبت ما اصلا دنبال چیز مهم نمیگردیم، دنبال چیزی هستیم که نماد تفاوت باشه. در واقع خرد فرهنگ ها و تنوعات فرهنگی رو ما به شکلی برجسته کنیم و سعی کنیم که با این برجسته کردن و همین ثبتش نسبت به باقی موندن و ماندگاریش اقدام کنیم، تا این جریان شدید و تندی که برای جهانی شدن در حوزه جهانی شدن میگم، نه که بگم جهانی شدن کار بدیه، جهانی شدن تو حوزه اقتصاد، تو حوزه سیاست، تو خیلی از حوزه ها اثرات خیلی خوبی داشته، ولی تو در حوزه فرهنگ جهانی شدن شدیداً ضربه زد. و همین میگم خشونت ها و اسلحه و مسائل نظامی و اینسا شکل گرفت. به خاطر همین در واقع ما ثبت رو به عنوان اولین قدم در نظر گرفتیم. هدف اون خشونت زداییه، هدف جلوگیری از این که همه بشر مثل هم بشه. خواستیم تک به تک، جز به جز رو ما برجسته کنیم، معرفی کنیم و شیوه های آموزش و نگهداریش و اون عنصر ثبتی رو به مردم در واقع به طریقی همون وظیفه که شما خونده الان توی اون سند در حوزه معرفی و آموزشش و نگهداری و نسل‌های آینده اقدام کنیم. تفاوت‌هایی هست. ببینید مثلا تو حوزه الان خود ارزش‌ها من اشاره کردم بین ملموس و ناملموس، باز یه تفاوت دیگر رو من اشاره کنم. مثلا ما پرونده ثبتی آماده می‌کنیم، می‌فرستیم برای یونسکو، اشاره می‌کنیم که گردشگران زیادی مراجعه می‌کنن، این عنصر رو استقبال میکنند و حضور دارند. و این تفاوت با حوزه ثبت ملموسه. تو ثبت ملموس گردشگر یک ارزشه، چون برجستگی اثر رو نشون میده، ولی تو ناملموس گردشگر میشه آسیب زننده به عنصر. لذا میگیم گردشگره یه تیک میخوره و اون پرونده ما برای ثبت ضعیف میشه توی یونسکو. چرا؟ چون در واقع ما کارشناسان یونسکو، کارشناسان حوزه میراث ناملموس و مردم شناسی معتقدیم گردشگر میاد با خودش سفارش میده. یعنی اون رنگی که گردشگر دوست داره، اون تولید کننده صنایع دستی همون رنگ رو تولید میکنه، اون شیء که گردشگر دوست داره اون رو تولید میکنه، چون میخواد بفروشه دیگه. الان مثلا یه آینه مثل پیر شالیار توی اورامان تخ، یه آینه خیلی زیبا با ارزش، ولی به مرور گردشگرا رفتن اونجا این آینه رو به یه نمایش تبدیل کردن. یعنی اون قسمتش که نماز و دعا و زیارت اهل قبور و زیارت مثلا در واقع مزار پیر شالیاره گردشگر نمیره، ولی اون قسمتش که موسیقی و رقص سماس میاد، به همین دلیل به مرور یک آینه کاریکاتوری شده. یه آینه ثبتی ما کاریکاتوری شده، رقص و موسیقیش بزرگ شده مثل کاریکاتور، کله بزرگ میشه، شکم کوچیک میشه، یه بخشای دیگهش کوچیک شده. ثبت ما تو این حوزه، یعنی در واقع ما آموزش میدیم که وقتی یک عنصر ثبتی تو حوزه آینه ما معرفی میکنیم، باید که گردشگر کنترل بشه، آموزش داده بشه، بره تو همه حوزه‌هاش حضور داشته باشه، دخالت نکنه، در واقع سفارش نده، بلکه سفارش بگیر. ولی تو حوزه مثلا خوراک ما ثبت میکنیم، شدیداً مؤثره. یعنی الان خیلی جا شما به شهرستان ها میبینید که مثلا یزد تشریف میبرید، میبینید قهوه یزدی الان تو همه رستوران های تقریبا تو همه رستوران های یزد سرو میشه، بعد از ثبت ما شکل گرفته. خیلی از غذاها، خوراکها بعد از ثبت عمومیت پیدا کرده. یعنی الان دیگه مثل سابق نیست شما برید تو یه رستوران فقط 4-5 نوع جوجه کباب و کوبیده و نمیدونم برگ و قرمه سبزی، غذاهای محلی و با افتخار رستوران‌ها میزنن غذای ثبت ملی یا غذای ثبت شده در فهرست ملی کشور.
یه زمانی شما میخواستین مثلا چه میدونم میرزا قاسمی بخورین، حتما باید میرفتین شمال.
بله،
ولی الان دیگه این شرایط نیست. قلیه ماهی میخواستین بخورین باید میرفتین جنوب.
یعنی میخوام بگم که ثبت یه نسخه براش نمیشه پیچید، حتی تو ناملموس. ملموس و اونم طبیعی و اینا که منقول و غیر منقول و نمیدونم یا ثبت مستند اینا جدا، تو خود ناملموس پیچیدگیایی داره که اصلا با یه نسخه نمیتونید وارد شید. مثلا میگم تو بحث صنایع دستی حتما باید دولت حمایت کنه. تو آیین دولت دخالت کنه آیین از بین میره. یعنی وقتی دولت وارد نمیدونم، چون دیروز پیروز عید قدیر بوده، من مثال بزنم ممکنه فکر کنن که من سیاسی دارم برخورد میکنم، ولی معمولا دولت ها وارد جشن ها آیین ها مراسم میشن افت میکنه. ولی تو حوزه همطور اشاره کردم صنایع دستی اگه دولت دخالت نکنه از بین میره. چرا؟ چون صنایع دستی بحث مالیات داره، بحث کارگاه داره، بحث وام داره، بحث بازارهای فروش جهانی و ملی داره. اینها همه نسخه های متفاوت داره. در واقع ما تو میراث کارمون همینه که بیایم برای اینا دستور عمل بنویسیم. متاسفانه تو حوزه ناملموس، چون همونطور که اشاره کردم تا چند دهه پیش جهان ضد میراث ناملموس بود. جهان میخواست خودش رو آمریکایی نشون بده، جهان میخواست خودش رو غربی نشون بده، و به خاطر همین علیه میراث ناملموس و خورده فرهنگ خودش، و به خاطر همین یونسکو درخواست کرده از کشورها، چون میراث ناملموس حفاظت از میراث و بحث ثبت میراث ناملموس یک حرکت جدید در جهانه، تجربیاتتون رو به ما انتقال بدید. یعنی ما الان با آزمون و خطا داریم پیش میریم. یعنی الان یونسکو رو شما میبینید دیگه، ظاهرا هدفش صلح و گفتگوه، ولی با همین ثبت کشورهای مختلفی رو به جون همدیگه انداخته. ایران، آذربایجان، دو تا کشور برادر. یعنی واقعا مگه میشه زبان ترکی رو از ایران جدا بدونیم؟
زبان فارسی رو از آذربایجان؟
بله.
ما قله های ادبیاتمون
واقعا
مدفنشون در آذربایجان هست.
تعداد دوا اصلا تعداد دوا دوا مثلا دیوان های شعر فارسی که تو آذربایجان شکل گرفته از فارس شیراز بیشتره. بعد خدمتش ما کردی همین، لوری همین، بلوچی همین، ترکمنی همین. به خاطر همین در واقع میخوام بگم که یونسکو اینجوری نیستش که ما 200 تا کشور نشستیم دور همدیگه به یک قانون متقن در حوزه ثبت رسیدیم که تنش‌ساز و منجر به صلح و گفتگو میشه، چون با آزمون و خطا
خودش ایجاد تنش میکنه.
بله، تو توی ناملموس
مثلا، بله دقیقا توی بحث ناملموس مثلا بحث چوگان رو ما سالهای پیش داشتیم.
من خودم مدیر پروژه چوگان بودم، یعنی پرونده چوگان رو خودم تهیه کردم و تو کره جنوبی با همین آیه دکتر نظری که نشد حتی سلام هم خدمتشون بدیم، فرصت نکردم، با ایشون و دوستان رفتیم کره، همین جزیره جیجو که تو سریال یانگوم داره این روزا هی اسم میبره، تو این جزیره رفتیم و الحمدلله ثبت جهانی شد بدون یه مخالفت. این عناصری که میتونه به صلح و گفتگو منجر بشه، چون هنوز پخته نشده، با آزمون و خطا داریم پیش میریم، لذا توش تنش‌هایی است، نه فقط خارج از کشور، داخل کشور. الان خیلی از شهرها اسم نمیبرم، تو مثلا خوزستان ما یه نمونه داشتیم، یه موسیقی به نام یک شهرستان ثبت شد، شهرستان بغل راهپیمایی شد و اعتراض و فلان. در واقع ماها داریم با آزمون و خطا میریم جلو، و انتظار نم اینه که رسانه ها، گروه های مؤثر، نیروهای پرقدرت کشور تو حوزه فرهنگ کمک کنن، چون همطور که اشاره کردم شاید ما سستی هایی داشته باشیم، ولی همش به سستی بر نمیگرده. در واقع تو حوزه ثبت جهان داره با آزمون و خطا به سمت خیلی دعوایی که ما داریم توی آفریقا و خصوصا آمریکای جنوبی قوغاست. اصلا من تو جلسات ثبت یونسکو چند جلسه من دیدم دو تا کشور همسایه ما سفراشون پاشدن تو گوش هم دیگه زدن، دست به یقه شدن. یعنی میخوام میگم دعوا
اینقدر مهمه،
اینقدر مهمه.
بسیار متشکرم آقای دکتر رضوان فرد. آقای دهقین یک دقیقه پایانی رو خدمت شما.
یک دقیقه پایانی، من در تکمیل فرمایشات آقای نظری، حالا علاوه بر میراث طبیعی که ما میراث صنعتی داریم، معاصر داریم، دیجیتال داریم، زیر آب داریم، مدرن داریم، فرهنگی داریم و خیلی، ما میتونیم رو همه اینا ورود کنیم و فقط طبیعی نیست. و در مورد حالا ساختار اینکه حالا گردشگری و صنایع دستی آیا به میراث فرهنگی قرابت داره که میشه درش ساعت‌ها صحبت کرد، من اینو میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید میراث فرهنگی قیمت روش نمیشه گذاشت، واژه ارزش برای میراث فرهنگی لحاظ میشه به خاطر اینکه ما به ازا نداره. از این حیث ثبت میراث فرهنگی برای این هست که ما یادآوری کنیم که ایرانی بودن چیه. ببینید ایرانی کیفیته، این آثار به ما به یادمون میاره که ما ایرانی هستیم. این موضوع میراث ناملموسی که آقای دکتر فرمودن به یادمون میاره که ایرانی هستیم. حالا باید ثبت کنیم که از گذشتهمون درس بگیریم و بتونیم راه درستی رو برای آینده پیدا کنیم. ببینید اصلا موضوع میراث فرهنگی باعث وفاق ملیه. ما به واسطه این میراث فرهنگی میتونیم در کشور نقار رو از بین ببریم و حضور شما هر شبت میتونیم چهره ایران، تصویر ایران رو آنچنان که هست معرفی کنیم. یعنی بخوام عرض کنم که بحث میراث فرهنگی بسیار 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 برای بحث امنیت ملی، بحث هویتی، بحث فرهنگی اهمیت داره.
متشکرم.
و ما باید انشالله بتونیم هر کی به سهم خودش این موضوع مهم رو در ادبیات و گفتمان کشور انشالله ارتقا بده.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای دهقین. ممنون، متشکرم آقای رضوان فرد و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. شب عالی به خیر باشه و خداحافظ. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی من با من جلب می‌کنیم. گفتگوی من با من.
هجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که سمتون مرا در جا کرد؟ در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
رنج از خواستن است، چون خواستن از میان برخیزد رنج برخیزد. که تو تا اشتها به چیزی داری حرص اون میخوری و در پی اون میدویی و تلاش میکنی و خیش خسته مینمایی و خونه دل میخوری، و چون خواسته خود دست دیگری میبینی میل و هوا و حرص و اشتهایت زیاد میشود و حسد میورزی و رنج افزون میکشی و این همه اندوه مهمان دلت میشود به خاطر آنچه میخواهی. از خواستن بگذر و دل به خواست او بند، تا از رنج بگذری و به گنج برسی. و گفت آدمی خود را نیک دوست می دارد، آنسان که از خود نمی تواند گذشت. لاجرم دشوار گفتن خلق او را دشوار می آید و مدام می کوشد تا در چشم دیگران خوب باشد و خوشتر شود. حالی خود را فراموش کن تا از بد و نیک خلق بگذری. گفتند، خواجه حسن مردی بود از بزرگان و محتشمان شهر که احترام داشت و خیش را عزیز می انگاشت. روزی وی را شوقی عظیم در دل افتاد که در پی شیخ ابو سعید رود و از وی ادب آموزد و در مجلس وی بنشیند. چون به مجلس شیخ رسید، شیخ او را فرمود که باید به منتهى الیه جنوب شهر روی و از فلان مغازه یک سبد دل و جگر و شکمبه گوسفند بگیری و بر دوش بگذاری و بدین مجلس آوری. بو حسن را سخت دشوار بود این کار که از شمار محتشمان شهر بود و از آبروی خود بیم داشت. و از خود گذشتن کاری سخت است و سخت تر از آن کاری نیست که تو هیچ کس را چنان دوست نمی داری که خود را. پس چون از خود بگذری از همه می توان گذشت و این کاری سخت و صعب است و به آسانی روی ننماید مگر به جد و جهد. خواجه حسن چنین بود، لیکن به رغم میل باطن متابعت فرمان کرد و برفت و سبدی از جگر و شکمبه پر کرد و بر دوش گذاشت و راه را می پیمود، در حالی که خون و کثافت آن شکمبه بر سر و روی وی می ریخت. چنین به مجلس رسید. شیخ دگرباره دستور داد تا آن سبد بردار و در منتهى الیه نیمه دیگر شهر در شمال کنار رودخانه آن شکمبه بشوید و به مجلس آورد. خواجه حسن باز چنین کرد، هرچند سخت ناخوش می داشت که از اثر کشیدن آن بار زشت و بویناک شده و خسته و پریشان. به هر روی رفت و در آن سوی شهر به رودخانه رسید. شکمبه بشست و در سبد کرد و باز آورد. شیخ فرمود، حالا برخیز و به حمام شو، خیش پاکیزه ساز و لباس درخور پوش. پس آنگه در تمام راه از جنوب تا شمال شهر، هر مسیر که رفته ای برو بپرس، آیا کسی از مردمان روندهی با انبانی از شکمبه دیده یا نه؟ خواجه چنان کرد. رفت و از دکانداران و مردمان شرح حال بپرسید. لیکن از هر که سوال می کرد پاسخ شنید که تا او بوده چنین کس نیامده و نرفته و بدید نیامده. خواجه حسن برگشت و با شیخ نتیجه بگفت. شیخ گفت، این خود تو بودی که خیشتن را بیش از همه می دیدی و الا خلق را به کار تو کار نبود. شاهدشان که هیچ کس تو را ندیده. خواجه حسن را از آن واقعه حالی عظیم در دل افتاد و این آغازی بر تحولی در جانش شد که تا خیشتن را محترم می دید و خود را مهم می پنداشت از حقیقت دور افتاده بود. خود را نادیده گرفت، او را دید. که گفتند بهشت آنجاست که تو خود را نبینی و خدای را ببینی. پس تا تو خود را در می نگری و به خیشتن مشغولی، خدمتگزار خود باش و خدمت خدای تعالی نتوانی کرد. از خود برون آی تا همه او بینی و از خود بپرداز تا به او مشغول شدی. خدای رحمان و رحیم همه ما را از بند خواهش نفس خیش رها سازد و به کرم عاقبت همگان ختم به خیر فرماید. انشاءالله.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در بخش سوم از برنامه در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 6 بامداد. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید.